رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، من زرنگز نوروز شو. امروز 20 فوریه با چند خبر از تاجیکستان و جهان در خدمت شما. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با اوکراین رفت، از اونجا با لهستان میگذرد. سفری ناگهانی او روز 20 فوریه و در آستانه سالگرد هجوم روسیه به خاک اوکراین صورت گرفت. عکس های واخوری بایدن با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در شبکه های اجتماعی نشر شد. هر دو را در کیف دیدند. این ملاقات دومی دو رهبر در 3 ماه اخیر است. دفعه اول زلنسکی با واشنگتن رفته بود. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه پیشنهادی شما می شود. حالا می رویم با خبرهای دیگر. واگن‌های حامل گاز مایع که با دستور پرزیدنت ترکمنستان سردار بردی‌محمدوف همچون کمک به تاشکند فرستاده شدند، روز 19 فوریه وارد ازبکستان گشتند. طبق اطلاعی خدمات مطبوعاتی شرکت حدود گاز تامینات، ترکمنستان به ازبکستان جمعاً 2000 تن گاز مایع کمک کرده است. قرار است 1000 تن این گاز به ساکنان قره‌قالپاقستان و باقی با باشندگان ولایت خوارزم ازبکستان تقسیم شود. بردی محمدوف ابتدای ماه روان دستور داد که به خاطر تحکیم روابط نیک همسایه‌داری و برادرانه میان اشق‌آباد و تاشکند با ازبکستان گاز مایع کمک میکند. جانب ازبکستان در پاسخ به ترکمنستان 20 ماشین یاری تعجیلی نوی ولکس واگن داده است. در پی عملیات گسترده کارمندان خدمات امنیتی فدرالی و روسگواردیا در یکاترینبورگ 10 نفر از مهاجران بازداشت شدند. نصف روز 17 فوریه نظامیان نقاب پوش به مسجد به نام ابو حنیفه در خیابان رپینا که مهاجران آنجا نماز جمعه می‌خواندند وارد شده آنها را احاطه کردند. شاهدان میگویند بعد از ادای نماز تعدادی از مهاجران به شور آمده تلاش کردند فرار نمایند. نظامیان به هوا تیر خالی کردند. ولری گاریلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی سویردلوفت میگوید در پی رید مذکور حدود 70 نفر دستگیر شده و برای تفتیش حجت ها به شعبه پلیس برده شده اند. از این بین در نسبت 5 نفری آنها برای ویران کردن قاعده های بدوباش در روسیه پرونده ماموری ترتیب داده شده است. با احتمال زیاد آنها اخراج کرده می شوند. گریلیخ سبب رید یا عملیات زیدی مهاجران را پیشگیری از ظهورات تروریسم، افرادگرایی و مهاجرت غیر قانونی گفته است. یک گروه از صاحبکاران قرقیزستان روز 20 فوریه در شهر بیشکک ضد قاعده های نوی انداز یا مالیات تظاهرات کردند. یکی از اعتراضگران که خود را به بخش قرقیزی رادیوی آزادی ادین قنبر و معرفی کرد گفت تقریبا 100 نفر برای اظهار ناراضگی به قاعده های نوی انداز در میدان جمع آمدند. ما اکنون باید همه محصولات حتی پیراشکی را نیز با نظام الکترونی وارد کنیم. مبلغ در خزینه و نظام مذکور باید یکسان باشد. حتی در صورت یکسان فرق کردن جریمه پیشنهاد گشته است. افزود قنبر و صاحبکاران قرقیزستان از 1 ژانویه امسال وظیفه دارند که در سیستم اطلاعاتی خود را ثبت نام کرده درآمدشان را الکترونی به قید گیرند. راه دوشنبه چناق تاجیکستان بعد از یک مدت کوتاهی بسته بودن دیگر باره باز شده است. در این باره شرکت متصدی نگاهبین و جمع‌آوری پول در این راه مهم که شمال تاجیکستان را با مرکز می‌پیوندد خبر داد. Innovative Road Solutions روز 20 فوریه در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت پس از پاکسازی راه از ترمه‌های روز اخیر حرکت نقلیات در راه دوشنبه چناق اجازه داده شد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت در یک شبانه روز گذشته در راه‌های تاجیکستان 9 ترمه یا بهمن ثبت شده است و در مجموع از 15 تا 19 فوریه در کشور 200 مورد ترمفرایی، 7 یرج و 6 سنگریزی مشاهده گردیده است. مقامات تاجیکستان میگویند در مدت 3 سال و 8 ماه در کشور بیش از 15,000 شکایت از زورآوری در اویله را ثبت کردند. بنا به آمار وزارت امور داخلی از سال 2019 تا 8 ماه سال 2022 به این وزارت هزاران شکایت از لاتوکوب یا بی‌رحمی و بد رفتاری با زنان، مردان و نورسان و کودکان وارد شده است. در این میان بیش از 12,000 شکایت از زورآوری با زنان بوده است. زیاد از 2,700 شکایت از زورآوری و بد رفتاری نسبت به مردان ثبت شده است. حکومت تاجیکستان میگوید برای از بین بردن خشونت در اویله تلاش زیاد به خرج میدهد. همیان حقوق زنان باور دارند جبر و ظلم و زورآوری به زن در کشور یک رسمی معمول است و تلاش حکومت برای ریشه‌کن کردن آن کافی نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با سفری از پیش اعلان نشده به اوکراین رفته است، جایی که به سبب حمله بی‌دلیل روسیه یک سال باز جنگ و خونریزی جریان دارد. از دو طرف هزارها نفر کشته و میلیون ها اوکراینی مهاجر و بی‌خانه و در شدند. در این باره من کیومرسی اتو تفصیلات می‌دهم. جو بایدن روز 20 فوریه با همتای اوکراینی اش ولادیمیر زلنسکی در شهر کیف واخورد. زلنسکی گفت که سفر بایدن علامت نهایت مهمی پشتیبانی از همه اوکراینی ها است. دیدار بایدن با زلنسکی در کاخ مارینسکی در مرکز کیوف صورت گرفت و آن را نمایشی از پشتیبانی کشورهای غربی از اوکراین می دانند که روسیه به آن تقریبا یک سال پیش حمله کرد. رئیس جمهوری آمریکا نیز در بیانیه گفت امروز در کیف است تا بار دیگر به عهد ثابت خود برای دموکراتیا، صاحب اختیاری و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کند. بایدن گفت بسته های نوی کمک نظامی را به اوکراین اعلان خواهد کرد. تجهیزاتی که کیف و شهرهای دیگر اوکراین را از حمله های هوایی روسیه امین خواهد داشت. بسیاری ها انتظار دارند که روسیه در هفته های آینده به ضد اوکراین حمله های نوی را آغاز میکند. سفر ناگهانی جو بایدن به اوکراین در حالی است که نیروهای روسیه به حمله به انشاءات نظامی و شهرک های غیر نظامی در شرق و جنوب اوکراین ادامه می دهند. در عین زمان ولادیمیر زلنسکی میگوید نیروهای اوکراین در جنگ با سربازان روس در اطراف شهرهای بخمود و وولهدری ولایت دنیتسک به آنها تلفات فوق‌العاده وارد کردند. او در مراجعه ویدیویی در شب 19 فوریه گفت عین زمان وضعیت بسیار دشوار است. بنا به گزارش ها نیروهای روسیه در هفته های گذشته در اطراف بخمود و وولهدر تلفات زیاد دادند. در این جنگ ها سربازان زیادی از اوکراین هم تلف یافتند. هیچ یک از طرف ها درباره تلفات سربازانشان اطلاع دقیق نمی دهند و تصدیق ادعاها درباره جنگ هم مشکل است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می یابید. بیش از 28000 صاحب کار در تاجیکستان کار را بس کردند. صاحب کاران سنجش زیاد و گرانی اندوز را از سبب های اساسی می دانند. نمایندگان کمیته دولتی سرمایه گذاری وضع را به نبودن معرفت مالیوی پیوند دادند. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. سعدی خودیرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان روز 14 فوریه گفت:
دونستن این یا اون قانون گذاری، سندهای معیاری حقوقی، نداشتن معرفت نوکی مالیوی وقتی به قید میگیرن کارخونهشون یک کار سر میکنن رو به مفلسی میزنن. برای کی پیشکی نه احتیاجات بازار، نه نقدگذاری بازار، نه شگوی مینباد خدمات مینباد شما رو خلف های بازاری رو اینو بینوبت نمیگیرن.
بهره بلندی قرض های بانکی، نبودن رقابت سالم در بازار، انداز یا مالیات زیاد از مشکلات جدی تجارت در تاجیکستان نام برده می شود. در گذشته سازمان های بین المللی مالی شرایط بدی صاحب کاری را در کشور آشکارا تنقید کرده بودند. رئیس کمیته سرمایه گذاری تاکید کرد که سال گذشته اکثر صاحب کاران شیوه یا طرز کاری خود را دیگر کردند. از جمله به گفته او از فعالیت با پتن به شخصی حقوقی گذشتند و در نتیجه امور صاحب کاران انفرادی کم شد. مقامات میگویند امسال به صاحب کاران سرمایه گذاری امتیازهای زیاد دادند و سنجش تاجران از 27 و 23 عدد پایین آمد. صاحبکاران میگویند امتیازها چندان سبکی ندادند چون پر رعایت و نظارت نمیشوند. یک صاحبکار در شهر کلوب میگوید بعد از 15 سالی کار با عیبی فرمایشگران از جمله اداره های دولتی مجبور است کارخانه سفالسازیش را برهم بدهد. اسماعیل ادریسوف ادعا دارد که حکومت محلی از او 10 هزار سومان قرض دارد. اداره مالیه شهر این ادعا را رد میکند. با وجود نزدیک شدن به ورطه مفلسشوی و قرض زیاد از بانک او هر ماه انداز می سپرد.
همون دوره برام دم اقصد در روزن پیش در روزن کلوب از خوز کبدن همون دم همون قرزور شده دیگن همون حکومت سمونه ندو چنجو دم اقصد مراجعت که پراکراتور را دن افتن می بینیم اقصد دیگه این هم اقصد او ترماشید اقصد مونده دیگه.
اولو در تاجیکستان بیش از 340 هزار کس به صاحب کاری مشغولند. مقامات میگن قسمی از این افراد با واسطه شهادت نامه صاحب کاری و پتنت کار میکنند و باقی مانده رهبران خواجگی های دهخانی هستند. صدها نفر دیگر به مثل اسماعیل ادریسوف با مشکلات زیاده غوطی دو در فکر بستن تجارت خودند.
از رفتنت ملک غروب آغوش سردشم خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم ایشا
شوم که از رفتنم ملک غروب آغوش سردیشم خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شوم کم زیبا طلوی من بازا این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم زیبا طلوی من بازا این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو نزیم شهر دل ریش از رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بیمان عشق خدا دادی طلوی من مژده آزادی زیبا طلوی من بازا این سوی ظلمت از آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زیبا طلوی من بازا این سوی ظلمت آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم بازگشتی تو ترانه میریزم زیبا طلوی من بازا
الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز 18 فوریه نهادهای وابسته به حکومت ایران را به دست داشتن در حمله مسلحانه به سفارت این کشور در تهران متهم کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. در حمله مسلحانه 27 ژانویه به نمایندگی رسمی آذربایجان، رئیس بخش امنیتی سفارت کشته، دو کارمند امنیتی آن زخمی شدند. حکومت آذربایجان یک روز بعد از آن دیپلمات‌های خود و خانواده‌های آنها را برگرداند و سپس کاری سفارت را در تهران باز کرد. با این حال، مناسبت‌های دیپلماتیک دو کشور قطع نشده است و سفارت ایران در باکو به کار خود ادامه می دهد. الهام علیف در اولین انتقاد مستقیم خود از مقام های تهران در مورد حمله گفت سری وقت چاره‌جویی نکردن پلیس برای پیشگیری فرد مسلح و این واقعیت که تلویزیون دولتی ایران بلافاصله پس از بازداشت حمله کننده با او مصاحبه کرد نشان می دهد که او از سوی برخی از بخش های نظامی ایران فرستاده شده بود. رئیس جمهوری آذربایجان که در حاشیه کنفرانس امنیتی میونخ با خبرنگاران صحبت میکرد در خصوص عادی سازی رابطه بین تهران و باکو گفت عادی سازی رابطه با ایران به تحقیقات شفاف وابستگی دارد که عاملان این حمله را مجازات کند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران در واکنش به سخنان الهام علیف در مورد دست داشتن بخش‌های از نظام ایران در حمله به سفارت این کشور در تهران اعلان کرد بهتر است از هر گونه پیش‌داوری، سیاسی سازی و تبلیغاتی کردن این موضوع دوری شود. ایران میگوید که حملور را بازداشت کرده، نسبت او پرونده باز شده است و تحقیق ادامه دارد. ولی ایران از سراسیمگی در این پرونده خودداری میکند. مقامات ایران میگویند انگیزه این حمله مسئله شخصی بوده است. اما آذربایجان تاکید میکند که سند و دلیل‌های کافی برای تروریستی بودن این حمله وجود دارد و از ایران میخواهد که تشکیل کننده های این حمله را شناسایی و جزا بدهد. وزارت کارهای خارجه آذربایجان چند روز بعد از این حمله خواهان محکومیت و مجازات عاملان این حمله تروریستی از سوی ایران و همچنین اجرای عهده‌داری‌ها بر اساس کنوانسیون وین شد. مقامات آذربایجان گفتند که پلیس ایران هیچ اقدام برای پیشگیری از حمله تروریستی به سفارت انجام نداد. وزارت کارهای خارجه آذربایجان گفت تروریست مجهز با اسلحه ابتدا به سفارت تیراندازی کرد، شیشه سفارت را شکست، سپس ماشین سفارت را آتش زد و بعدن یک شخص ناشناس نیز به طرف ماشین تروریست آمد و چیزهای از آن برداشت و همه این حقیقت ها نشان می دهد که سخن از یک اقدام تروریستی است. پلیس تهران در مورد زمانی که نیروهایش بعد از این حادثه به محل رسیدند گزارشی نداده است. اما ویدیوهای نشر شده از سوی حکومت آذربایجان از دوربین های نظارتی سفارت نشان می دهد که فرد حمله کننده با کوبیدن ماشین شخصی خود و ماشین سفارت در پیش بنا و با تکان دادن دست به پلیس ایرانی نزد بنای سفارت با کلاشنکوف وارد بنای آن شده، چند دقیقه با افسران امنیتی جمهوری آذربایجان درگیر می شود. همچنین ویدیوی از بازگشت او به ماشین، تلاش برای شکستن در سفارت، روشن کردن ککتل مولوتوف برای به آتش کشیدن بنا نشر شده است، در حالی که در این همه مدت خبر از نیروهای انتظامی نبود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
جلب محبوسان از زندان‌های روسیه به جنگ اوکراین سبب شده که اکثر زندانیان از آسیای مرکزی از جمله تاجیکان و قرقیزها تلاش دارند به کشورهای خود استرداد شوند. در زندان‌های روسیه تقریبا 1000 زاده قرقیزستان نگهداری می‌شود. آنها هم مثل اکثر دیگر محبوسان برای رفتن به جنگ تبلیغ می‌شوند. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش می‌دهم.
مرا فریب دادند، با گمان قاچاق مواد مخدر بازداشت و زندانی شدم.
ابای شهروند قرقیزستان باید 9 سال دیگر در زندان روسیه ادای جزا کند. میترسد که به جنگ اوکراین برده میشود. تبلیغگران الکی به محبس آنها هم آمده و زندانیان را برای رفتن به جنگ تشویق کردند.
باری اول خواهشمندان را انتخاب کرده بردند، ولی ما قرقزها در اینجا همه سرجم هستیم و آنهایی را که نیتی رفتن داشتن از راه گرداندیم. ما با آنها گفتیم که فکری آیله های خود را کنید. نزدیکی های بهار یک گروه کلان را به جنگ میفرستند. میگن این بار مجبوری میبرند.
ابای با وکیل دفاع و نزدیکانش تلاش دارد از روسیه به زندان قرقیزستان انتقال داده شود، اما به دلیل اختلافات در قرار دادگاه ها این کار طول میکشد.
مهلت جزای مرا در قرقیزستان تغییر داده 7.5 سال کردند. آنجا مرا در زندان نظامش عمومی جای میکنند، اما اینجا من در محبس نظامی سخت هستم. ما ادوکات های خوب گرفتیم. من قرار مثبت دادگاه را به دست آوردم. قرار ماه دکبر برآورده شد. تا حال انتظار انتقال به قرقیزستان هستم.
علیمکن زن قرقیز را هم سرنوشت پسری محبوسش نگران کرده است. بیش از یک سال است او برای انتقال پسرش از زندان روسیه به قرقیزستان تلاش دارد.
پسری من سال 2020 برای کار به مسکو رفت. میخواست خانه بخرد. با تهمت به زندان افتید. من از خویش و تبار پول قرض گرفته یک سال برای آزاد کردن او دو دو کردم. امکان نداشتم که وکیل دفاع بگیرم. بیش از 3 سال باز او در بازداشت است. به مهلت 11 سال محکوم به زندان شده است.
علیمکن مادری تنها است. حالا او باید فوراً وکیل دفاع بگیرد. این زن از حکومت قرقیزستان کمک می خواهد.
من از او خواهش کردم که به جنگ نرود و چنین پیشنهادها را قبول نکند. من از پرزیدنت می خواهم نگذارد که اشک چشم مام مادران را بریزانند. من باید در دوام ده روز برای پسرم ادوکات بگیرم. اگر حکومت به من در این کار کمک میکرد، میتوانستم برای آوردن پسرم اجازت بگیرم. من نمیدانم که به کجا مراجعه کنم.
در مجموع در محبسهای روسیه بیش از 1000 زاده قرقیزستان ادای جزا میکنند. اکثریت انتظار اجازتنامه برای انتقال به زندان در کشوری خود هستند. ولی در بسیار موارد این درخواست آنها رد میشود. اکثران اختلافات در قرار دادگاه ها یا اشتباه در سندها مانع این کار می شود. محبوس جوانی را که در تاتارستان محکوم به زندان شد اجازه انتقال ندادند. او 7 دکبر بازداشت شد و 23 مرد حکمش اعلان گردید، ولی دادگاه عالی ما اشتباها نوشته است که مرافعه 7 دکبر دایر شد. برای همین درخواست انتقال او رد شده است. اولی ماهی مرد نمایندگان قرقیزستان با صدها زاده این کشور در محبسهای روسیه واخوردند و آنها امکان استرداد به وطن را فهماندند. این در حال است که دفعه‌های اخیر موردهای از زندان به جنگ اوکراین برده شدن محبوسان هرچی بیشتر می شود. از اول سال جسد 3 شهروند قرقیزستان را به این کشور آوردند. آنها در زندان‌های روسیه بودند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
مدال نقره‌ای دونده تاجیک فواریس مزرپوف در مسابقات بین المللی در قزاقستان 4 دسته به نیم فینال جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافت. این افغانی‌های ورزشی را من نرزالهی لطیف با شما پیشکش می‌کنم. فواریس مزرپوف ورزشکاری تاجیک در مسابقات بین المللی اوید به ورزشی سبوک برای دریافت جایزه های قهرمان المپی اولگا ریپاکوا که 18 فوریه در شهر اوست کامینگورسک قزاقستان برگزار شد مدال نقره به دست آورد. در این مسابقات عنعنوی ورزشکاران از 5 کشور قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ارمنستان شرکت ورزیده از روی 11 نوع رقابت ها هنرنمایی کرد. تاجیکستان را در این مسابقات تنها یک ورزشگر فواریس مزرپوف معرفی نمود. وی در دویدن به مسافه 60 متر با نتیجه 6.87 ثانیه مقام دویم را کسب کرده با مدال نقره سرفراز گشت. ضمناً مسابقات بین المللی اوید به ورزش سبوک برای دریافت جایزه های قهرمان المپی اولگا ریپاکوا از سال 2015 برگزار می شود. ریپاکوا سال 2012 در المپیاد لندن در جهش سی کاراته مدال طلا، سال 2008 در پکین مدال نقره و سال 2016 در ریو دی ژانیرو مدال برنجی گرفته است. در واقع ورزشکاران تاجیک قبلا در مسابقات قهرمانی آسیا اوید به ورزش سبوک در انشاط سرپوشیده که در پایتخت قزاقستان شهر آستانه برگزار شد یک مدال برنجی به دست آوردند. دسته تاجیکستان در هیئت لیانید پرونژنکا، الکساندر پرونژنکا، محمد رضا میرزازاده و میرسید میرزازاده در استافت 4x400 متر با نتیجه 3:34.45 ثانیه جای سیوم را صاحب شده با مدال برنجی سرفراز گشتند. باید گفت که ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اوید به ورزش سبوک در انشاط سرپوشیده که از سال 2004 برگزار می شود بار اول صاحب جایزه گردیدند. غیرت نعمتوف سرمربی دسته منتخب ورزش سبوک تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران تاجیک پیش از مسابقات در شهر آستانه در جمعامد تعلیمی و تمرینی در پایتخت قزاقستان شرکت ورزیدند. وی افزود
ما مثال سالی دروز در بیرون در مثال میدانی ورزشی مشق میکنیم. ورزشگرو هوای هر خله با عادت کردن باید مشق کنن، نگاه نکرده با برف و باران و خنکی و گرمی. از برای همین زمستانی مشکلی ما دمو تاثیر نرساند، لیکن گفتن در کار که شرایطی ما وزمینتر شد شستشو جدا مشکل شد، دوش و آبی گرم نداره.
در این چاره‌بینی مهم که در مجمع ورزشی قزاقستان شهری آستانه صورت گرفت، بیش از 500 ورزشکار از 31 کشور قاره اشتراک کردند. خبر دیگر، مرحله گروهی قسم نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر حصار به پایان رسید. مسابقه از روی سیستم دوری در یک دوره برگزار شد. از هر گروه دو دسته‌ای به نیم فینال راه یافتند. در گروه ا کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با کسب 6 امتیاز جای اول و دسته ربشنی کلوب با کسب 5 امتیاز جای دوم را گرفته به نیم فینال برآمدند. در گروه ب دسته ریگر تدزی ترسونزاده با کسب 9 امتیاز در جای اول و تیم پنشری ناحیه جلال‌الدین بلخی با کسب 6 امتیاز در جای دوم قرار گرفته به دور نیمه نهایی راه پیدا کردند. با این ترتیب در نیم فینال مسابقات روز چهارشنبه 22 فوریه کلوب مرکزی ورزشی ارتش با پنشر و ریگر تدز با روشن رقابت میکنند.
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقبیک سید امینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعت های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعت به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع می کنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر میکنم که این عاقبت اون فشار و تعقیباتی که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علامت ها و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکانی بخشید که آنها اقدامهای قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟
سلام علیکم. در اول من فکر میکنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن هم نه، وسعت دادنی با تاجیکستان وارد کردن سنزور است. هرچند که سرقانون سنزور رو معنی میکنه، تنقید رو اجازت میدهد، ولی این حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیست با همین حالت هستن. من با قریبی وزارت مدافع با چنین اقدام با حکومت مراجعه کرده است که تغییرات الهه با کدکس چیز حقوق قانونی مامور داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقام و درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نامبر کردید، سببش همین بود که مسائل مبرم روز رو بر می برداشتند، گپ می زدند با نزد کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتند و پرابلم رو اشکار میکردن. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشت
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشت زفقبیک سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد، پیوندانشان میگن آنها وکیل مدافع ندارند و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حفظ حقوق معمول شده است و طبقی مقررات قانون هر شخصی رو که بازداشت میکنن باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش رو اعلام کنن یا که رها نمایند.
تشکر جناب قرشبویف. یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این 4 نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاقی ژورنالیستان تاجیکستان خام